وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در رابطه با مسئله 25 بود. انما يتعلق الخمس برغبت الارض که دیروز با دو احتمال بیان کرد. ولی کلام فی تخییره کل کلام فیه علی ما مر غریبا، این که بتونه خود عین رو بپردازد، من یجب علیه الخمس، یا قیمتش را، و انه مخیر بینهما، سابقا در مسئله 23 مطرح کرده، ابتدا گفتن فی اشکال، ولی بعد فتوا دادن بله می شود دهنده خمس مخیر است که خودش رو بپردازد یا قیمتش رو. در این باره یادآوری کردیم بررسی ادله این مطلب، اینی که دهنده خمس من علیه الخمس مخیر باشد خلاف قاعده اولیه است. خمس یتعلق بالعین، اینجا هم صراحتا میگن به رقبت الارض، بنابراین همونی که خمسه حق صاحبان خمسه، اینی که این دهنده مخیر باشه که قیمت بده و اختیار دست او باشه خلاف قاعده است، باید همون مال صاحب مال رو بهش داد، پس نیاز به دلیل داره. ادله‌ای در اونجا اقامه شد مورد بحث و گفتگو، عمدتاً به روایت ریان ابن سلط تمسک شد و مقداری که میشد از اون استفاده کرد و بنابر اون روایت، نه اون روایت در مورد بحث ما، یعنی خمس متعلقه به ارض اشتراه و ذمی من مسلم، جاری نیست، قابل تمسک نیست. بنابراین عرض میکنیم نه، اینجا جای تخییر نیست، یجب بر ذمی اداء العین. بله، گیرنده حاکم شهر میتواند اون عین را به او بفروشد، یعنی حاکم شهر مخیر بین این که عین رو نگهداری کند یا عین رو به او بفروشد. البته این مخیر هست حاکم، اما نه این که در این مورد حاکم حاکم باشد، مخیرون، ولی هر کدومش که ذمی راضی بشه باید جلب رضایت او رو هم بکنه، با رضایت او مثلا بهش بفروشه، نه این که بگه نه من اینو نمیخوام حتما بردار پول بیار، نه این کارو نمیتونه بکنه، بلکه میتونه با تصالح با او، و الا این باقی است، فروشش به او باید با تصالح او باشد. و اگر فروخ تمام مسئله، و اگر نفروخ باقی ماند، این عین مقدارش مال صاحبان خمسه، فهم فیه شرکا، می شود این زمین یه زمین مشترک بین ذمی و ارباب خمس، حکم همه مشترکات رو پیدا میکنه. یه خونه ای که بالارث مشترک بین دو یا چند نفره، چه احکامی برش مترتبه از نظر تصرفاتشون، از نظر ترازیشون، جهات مختلفی که میاد، دقیقا همون احکام هم یجری در اینجا. این عین را صاحبان خمس ولیشون حاکم در شریکن، یک پنجمش را، چهار پنجم مال زمیز، یه پنجم مال اینها، و حکم شریک دارن و باید به شرکه درش تصرف کنن. حالا اگر تصرف کردن هر دو به اجازه یک دیگر، هر کدام در یه مقداریش، یا نه هیچ کدوم تصرف نکردن، یا یکی اجاره کرد از دیگری، یا یکی تبرعاً همینطور در اختیارش گذاشت، همه این احتمالاتی که در یه عرض مشترک میاد در اینجا هم هست. تا اینجاش
همین الان باید از این برد
بله آقا خلوقوب کم شده، این که خیلی کم شده، وقتی که ارباب خمس در شریکن اون بدبخ اون چهار خمس دیگرش هم در واقع به یه نبی مالک نیست. نه حاکم همش نه میتونه، بله میتونه بفروشه، مصلحت اقتضا کنه. اینو شما کلی نمیتونید مصالح حاکم را در طول تاریخ معین بکنید، هر جایی یه جور اون مصلحت. نه شما این همه حکومت و همه ولایت هم که دارید نمیتونید در طول تاریخ اینو معین بکنید. اینا موضوعاش و مواردش ممکنه فرق بکنه. این دو قسمت، دو فراز اول، دنباله همین مطلب چیزاییست که فی الجمله دیروز هم اشاره کردیم. حالا با ولو کانت مشغولتن بالغرس اول بنا مثلا لیس لولی الخمس قلعه. چه قول اول رو انتخاب کنیم؟ بگیم آقای ذمی مخیرون قیمت بده یا این؟ نه قیمت نداد، گفت آقای حاکم مال خودت، خمسش مال خودت. یا قول دوم انتخاب کنیم بگیم نه او مخیر نیست و باید این بده و حاکم هم انتخاب کرد که این رو نگه داره بهش نفروخت. بنابراین روی هر دو قول این فروع بعدی، این دوتا فرع اولش میاد تا برسیم به فرع سومش. اگر چنانچه در این زمان در این زمین قرص و بنا و امثال اینا هست، قبلا گفتیم اونا جزء خمس نیست و خمس لا یتعلق به. پس تو این زمین که خمسش مال ارباب خمسه، یه بنا و امثال اینا هست که الان روی مال خمس هم قرار گرفته، نمیتونه بیاد بگه بکن ببر، برای اینکه این اون روزی که اینجا بنا کرده و قرض کرده، ان حقین قرض کرده نه بدون حق، بنابراین این رو نمیتونه بگه بکن بردار ببر. این نظیر اینه. مثلا زوجه‌ای که از اقار از زمینش ارث نمیبره اما از اعیانیش ارث میبره، حالا الان زوج که مرده زمینش رسیده به بچه ها، زوج یه مقداری از اعیانی رو این زمین داره، آیا بچه ها میتونن بیان به زوجه بگن تو بکن اعیانی تو سهمتو خراب کن وردا برو ما نمیخوایم اینجا باشه؟ نه، این چون وجودش ان حقن بوده و نوانهایی نمیتونن بگن بکن بردار ببر، حالا باید به راه های دیگری، راه های دیگرش چه؟ یا بگه صاحب او بگه اونا بگن مثلا بخوای از اعیانی استفاده کنی باید اجاره زمینش رو بدی مثلا، یا اعیانی رو ازش بخرن سهم اعیانیشو، و همچنین موارد مختلف هر جوری که این دوتا شریک با هم به توافق برسن. بلکه حتی اگر صاحب خمس حاکم شهر این مقدار خمسشو به یک ثالثی فروخت، نه به خود ذمی، به یک شخص دیگر فروخت، اونم نمیتونه به ذمی بیاد بگه این اشجار رو نمیدونم زراعت تو یا بنا تو رو این بکن و ببر، بلکه اینم میشه مثل همون قضیه زوجه و حق داره در اینجا باقی بمونه، مگر به نحوی طرفین ترازی در این مطلب بکنن. نه و علیه، بله وقتی که اون بنا یا قرض روی زمین باقی است، علیه اجرت و حصت الخمس لو بقیت متعلقتن له، اگر زمین باقی بود متعلق خمس جدا نشد فروخته نشد به خود ذمی، اون ذمی باید اجاره این قرض یا بنا را به حسبه به سهمه به حوالی خمس بپردازد. اگر مصالحه کردن به یک اجرت معینی فهو، اگر مصالحه نکردن علیه اجرت المثل، باید به مقداری که تخمین زده میشه کارشناس معین میکنه اجارش رو در این مورد هم بپردازد. بله آقا، بله بنا از زمین، زمین مانه اجرت زمین را که این بناروش قرار گرفته اجرت او رو بده. هر کدام از این دو نفر، چه حاکم چه ذمی میتونن تقاضای افراز کنن. الان خمس مشاع در زمین میتونن تقاضای افراز کنه، بیان معین کنن که این قسمتش باشه مال حاکم یا اون طرف راست یا طرف چپ، جای معینی قسمت معینی رو هر کدام برای خودشون معین بکنن. اینم روشن. بعد ذیلش این مطلب رو دارن، این هم خب جزء امور و غلایی بازاریش کرد، نه ولو اراد دفع قیمت من الارض فی الارض المشغوله، ولو اراد دفع القیمه فی الارض المشغولت به زرع اول قرص اول بنا تقوم مع وصف کونها مشغولتن بها بالاجره فیوخز خمسها. فرض کردیم طبق فتوای متن مالک مخیر قیمت بده، یعنی ذمی قیمت بده یا عینش، تصمیم گرفت قیمت رو بده، یا طبق بحثی که کردیم نه او مخیر نیست، حاکم بنا گذاشت قیمت رو بگیره و بهش بفروشد، میخواد بهش بفروشه. حالا که میخواد بفروشه باید با هم توافق کنن روی قیمتی. در اینجور وقتا این مسئله ها همیشه مال وقت نزاعشه، یا با هم به یه قیمتی تسالم میکنن، حاکم هم مصلحت میبینه مثلا چنین فلا کلا. یه وقتی این است که نه، میگه هرچی قیمتش. حالا میخواییم قیمت این زمین رو معین کنیم. زمین در حالات مختلف فرق میکنه قیمتش. یه زمینی در یه منطقه دو تا قواره کنار هم دیگه، این هم از نظر خصوصیات زمین هر دو تا قواره یک برگ، اندازه هم، متراج هم، ابعادش هر دو از این جهت یکسان، اما بعضی از خصوصیات، اینی که این زمین الان روش عمارتیست که نمیتونم بگم بکن ببر، فقط میتونم ازش اجاره بگیرم، حالا بالاجره معین یا بالاجره اجرت المثلی هم چی کاری؟ به این وضع مشغوله. خود این مشغول بودن زمین به این شکل اثر میذاره رو قیمتش. ممکنه اون زمین خالص بدون شائبه آزاد مثلا متر 1,000,000 قیمت داشته باشه، اما زمینی که این گرفتاری توشه به قول مثلا مالکین این فضله موش توشه مثلا، نه به اون قیمت نمیارزه، این گرفتاری داره، نمیشه الان کارش بکنی، بنای او توشه و میگه من نمیکنم چیکارش کنم، حالا باید یه پول بنایی بهش بدم تا بتونم اینو خراب کنم. خب پس این یه مقداری از قیمت زمین پایین میاره. ولذا اگر بخواهیم قیمت معین کنه، چه حاکم که بخواد من حیث وظیفه شرعی خودش قیمت معین کنه، خب در فروشش باید سعی کنه به قیمت واقعی بفروشد، و چه اون آقای ذمی که خواسته باشه قیمت بدهد به صورتی که دیگه حاکم نتونه برش اشکال کنه، میتونه بیاد به مقوم بگه اینو قیمت بکن، اما اینجوری قیمت کنه با این وصفی که داره، نه مثل زمین کناری. الان خیلی از مقومین میاد زمین کناری قیمت کنه، قیمتش هم رو این میذاره، نه هر زمینی با این خصوصیات مختلفش ممکنه قیمتش فرق بکنه. ولذا ولو اراد دفع قیمه فی الارض المشغوله به زر اول قرص اول بنا تقوم مع وصف کونه ها مشغولتن، با این خصوصیت قیمت گذاری میشه، مع وصف کونه ها چی؟ مشغولتن بها بالاجره، مشغول به اون بنا هست اما نه مجانی، بالاجره، اما از این که حاکم اجرتی براش قرار داده باشه، یا بنا باشه اجرت المثل رو بگیره یا نه اجرتشو بهش بخشیده باشه، اما این در قیمت اثر میذاره، باید به این حیث به حساب این که مشغولتن بالاجره هست قیمت گذاری بشه، فیؤخذ خمسها، اون وقت خمس قیمت او گرفته میشه. اینم قضایا قیاسات عامه ها طبق قاعده است و اشکالی نداره. مسئله 26م، لبشتر از زمی و ارز المفتوعت عن وطن فإن بیعت به نفسها فی مورد صح بیعها کذالک کما لو باعها ولی المسلمین فی مصالحهم فلا اشکال فی وجوب الخمس علیه. و اما اذا بیعت تبعا، در اراضی مفتوح الانوه، خوب عنایت کنید، اراضی است که به وسیله جنگ و جهاد گرفته شده. اولا یه بحث در اینه که خود این اراضی هم من القنائم و یتعلق به الخمس، که انه من القنائمش مسلمه، اما اینم مثل منقولات دار الحرب، منقولات میدان جنگ که خمس بهش تعلق میگیره، غنیمت وقتی شد مسلمان ها گرفتن، یتعلق به الخمس، در اراضی هم خمس قرار میگیرد. یعنی اراضی مفتوح الانوه خمسش لارباب الخمس لله و للرسول و للقربا، اینی که میگیم للمسلمین اون چهار خمس دیگه شه. تفاوتش با غنائم منقول اینه که اونها رو میشه تقسیم کرد، این اراضی رو نمیشه. اینا الان لشکر اومده اینجا بخاطرش میگیره برگرده بره شهرش، نمیتونه اینجا زمینار بگیره چیکارش بکنه. ولذا شارع اینو پیش بینی کرده، للمسلمین مال همه اینا الان و بعدی ها یصرف فی مصالحه، چهار تاش. یا نه، نسبت به اراضی خمس تعلق نمیگیره و همه تمام اراضی مفتوح الانوه میشود للمسلمین. یه مسئله تو، این مسئله رو همون اوائل که بحث غنائم می کردیم اونجا مطرح کردیم و اینجور به نظر آمد که نه، اینا خمس بهش تعلق نمی گیره و تمام اراضی، حالا جمع روایاتش و عدلش و چنین و چنان، بحثش رو در اونجا گذروندیم. ولی در هر حال دو قول هست، ادهی میگن فیل خمس، این یک. مسئله دوم این است که اراضی مفتوح الانوه ملک للمسلمین، چکارش باید بکنی؟ باید بمونه حاکم شهر به صورت خراج یا مقاسمه ازش بهره برداری کنه، درآمدهاش سالیانه به مصرف مصالح مسلمین برسد، مصالح عمومی، ساختمان راه ها، طرق، شوارع و مصالح این چنینی که مورد احتیاج عامه مسلمینه. پولشو تقسیم نمی کنن تو مردم، بلکه صرف می کنن در مصارف عمومی. خب این زمین باید بمونه، کنده نمیشه زمین، مثل زمین وقف که درآمدش باید صرف موقوف علیهم بشه، نه خود زمین. پس زمین ذاتن قابل معامله نیست، نمیشه فرق. بله، در این حال همین زمینی که قابل معامله نیست، قد یعرض علیه یه عوارضی که حاکم مصلحت میداند اون رو بفروشد. مصلحت عامه حکومتی اقتضا میکند که این رو بفروشد، از قضیه خراج و مقاسمه بیرون بیاد و به کلی بفروشد ملکش را لعهدن، کمون که در وقف هم گاهی اینطور میشه، در بیع وقف، در مکاسب خوندی، یه عوارضی که پیش میاد 11 مورد شیخ ذکر میکند که بیع وقف میشود جایز و متولیش یا با اذن حاکم شهر اون وقف رو میفروشد، حالا تبدیل میکنه به یک وقف دیگری یا یه جاهایی تقسیم میکنه بین ارباب وقف و امثال اینا، اون دیگه به جای خودش. ولی این ملک الان فروخ دیگه از وقف بودن خارج میشه، خریدار میشه چی؟ مالک شخصی خودش. اینم اصل مسئله، باز موکولون الی محله، شیخ در مکاسب فی الجمله مطرح کرده، هم در اراضی مفتوح الانوه و هم در باب بیع الوقف موکولن الی محله. حالا لو فرضنا اینجا یه فرع متفرع بر اونه، زمین ذاتن مفتوح الانوه بود ولی مصلحتی پیش آمد، حاکم فروخت شد ملک شخصی، مثلا حاکم فروخت به کی؟ به یک مسلمانی، بعد مسلمان این رو فروخت به ذمی. آیا در این زمینی که اصلش مفتوح الانوه است، حالا خمس تعلق میگیرد به اون ذمی املا؟ نه یار، حالا نه اینجا بلکه روشن بشه بعدو بگید اونجورشه. آخه اون ممکنه کسی اون وقت اشکال کنه که شاید حاکم مسلم نباشه، دیروز هم اشاره کردیم گاهی ممکنه ایش. حالا فرض این شما اهم بگیم، آیا این یتعلق به الخمس املا؟ خب در اینجا هم سید در عروه هم در این متن تحریر فرمودن فلا اشکال فی وجوب الخمس علیه، فلا اشکال فی وجوب الخمس علیه، باید خمسش داده بشه، این ذمی دو مرتبه خمس داره. در اینجا دلیلش روشنه، فلاح اشکا اینم مثل سایر اراضیه. بله این جزء اراضی مفتوح الانوه بود یه زمانی، اراضی خراجیه بود، ولی خرج عنه به تصرف من الحاکم، حالا شد ملک شخصی، حالا مستقیما یا بالواسطه فروخ به ذمی، یستغ علیه ایما ذمی اشترا ارزن من مسلمن فعلیه الخمس. بله فرض کردیم حالا ما برای خاطر این آقای محمدی بی خوده که این لاش به اصطلاح چیز میذاره، نه ما اول عرض کردیم که اینو فروخ حاکم به یه مسلمان، بعد مسلمان فروخ به حاکم، شما هم همون شبهه ما رو شاد داشته باشید که میگیم این مسلم است. حالا این یه اصل مسئله که بگیم بلا اشکال به تعبیر متن و مشکلی نداره. در این حال دو مشکل دو مسئله هست، جای دو تا شبهه هست. یک شبهه بنابر اون قول که بگیم اراضی مفتوح الانوه هم یتعلق به الخمس این الجهاد و تقسیم غنایم، چهار خمسش میشه اراضی مفتوح الانوه، پس این زمینیش که خمسش یه دفعه داده شده دیگه، زمینی که یه دفعه خمسش داده شده که دو مرتبه خمس بهش تعلق نمیگیره، به دلیل روایت توحف العقول که میگه الخمس من جمیع المال مرتن واحده، یه دفعه بیشتر نیست، دو دفعه نمیشه. حالا این اشکال را مرحوم اردبیلی مطرح کرده، این در خود زمین دو دفعه خمس، الخمس من جمیع المال مرتن واحده، این اشکال مرحوم اردبیلی مطرح کرده، گفته یمکن یستشکل فی ذلک، ولی این اشکال که ان واضح و دفع به حدی که آقای رحیمی هم زود متوجه میشه، روایات مرتن روایت یا روایات مرتن واحده، معناش اینه به یه نفر در یک مورد دو دفعه خمس تعلق نمیگیرد. این اشاره است به جریانی که در باب زکات، در باب زکات مواردی که نصاب دارد، اگر به حد نصاب رسید آمد مالک زکاتش رو از یه مال دیگه ای داد، این مال در حد نصاب مون تا سال دیگه، باز سال دیگه هم باید زکاتشو بده، باز همینطور سال سوم سال چهارم یتکرر. نه خمس اینجوری نیست، ارباح مکاسب داشت خمسشو داد، بازم این ارباح مکاسبش باقی مون تا سال دیگر، این سال دوم هم صرف در معونه نشد، ولی دیگه خمس بهش تعلق نمیگیره، اینی که خمس داده شده دیگه خمس نداره. این تفاوتیست بین خمس و زکات، و این روایت ناظر به اونجاست. و الا تعلق خمس به یه نفر به جهات مختلف یا به افراد متعدد در مسیر حرکت یک مال، یه مال تو دست افراد متعددی حرکت می کند، در مسیر حرکت او به اونها خمس تعلق بگیره. نه یتکرر. یه زمینی رو یه کسی خریده، فروخ، یه مقدار سود داره، باید خمسشو بده. اون خریدارم بعد از چندی میفروشه سود میبره، بازم باید خمسشو بده. سومی هم همچنین تو این مسیری که میگذرد، هر کدوم موضوع جدیدی است برای خودشون خمسش. خود مالک، یک مالک هم سابقا گفتیم در معدن مثلا مشهور بر اینه که معدن اگر چنانچه استخراج کرد علیه الخمس، بعد اگر با همین معدنی که خمسش رو داده تجارت کرد و از تجارتش سود برد، بازم فیه الخمس. بسیار خوب، پس سود همین معدن، سود همین معدن، سود معدن هم احیانا قیمتش بالا رفته، حالا نکه میخوام همون سنگ هنوز رو زمین گذاشته شده، این سنگ 10 تن بود، 2 تنش اول خمس داد شد 8 تن، این 8 تن مون قیمتش برای تجارت گذاشت مثلا، قیمتش بالا رفت بیشتر شد، حالا چی؟ پس به مقدار اضافه قیمت خمس داره در همین سنگ. میدونم خمس اصل این سنگا رو که داد، اینجا هم مثل اون میمونه. بنابراین اینی که اگر به عناوین متعددی تعلق بگیرد، به اشخاص متعدد یا به شخص واحد، به عناوین و جهات متعدد ولو به عین واحد، نه این متسالم فقهاست که خمس باز تعلق میگیرد، یتکرر. پس این لیس الا مرتن واحده فقط در همون موردی است که در باب زکات گفته شده و نفی مربوط به اون مطلب. این یک شبهه. شبهه دوم میگیم آقای محمدی چرا عجله میکنی؟ فرض کردیم با حال حاکم به مسلمه، مسلم فروخ به ذمی، این شبهه دوم اونجا نمیاد. اما اونجایی که شما عجله میکنی، اگر خود حاکم فروخ به ذمی، آیا این یتعلق به الخمس؟ یتعلق به الخمس ام لا؟ یه شبهه اینجا هست. اگر یادتون باشه در اوائل کتاب خمس اونجا عرض کردیم معدن یا کنز اگر چنانچه مال جهت باشه، مال دولت باشه، استخراجات دولتی مثلا که مال شخص خاص نیست، لا یتعلق به الخمس لظهور غنیمتم در افراد شخصی، مالک شخصی، ولا یشمل جهت را و عنوان را، اونجا عنوان و جهت مالک میشه، زید و عمرو و بکر و افراد وزرا و امرا و چنین و چنان، نه اونا که مالک نیستن، اونا به عنوان ولی و به عنوان به اصطلاح اختیاردارشن، ولا مالک جهت غنیمتم ضمیر مخاطب روش نداره. مشابه اون اشکال اینجا میاد. خمس به کیه؟ مال کیه خمس؟ زمینی را که مذارت میخوام، زمین مفتوح الانوه مال کیه؟ مال کیه زمین؟ مال مسلمان ها، یعنی عنوان مسلمی، مال شخصم نیست دا. یعنی اینطور نیست که الان امروز اگر مسلمان ها 100,000 نفرن 100,000مش مال هر کدوم از اینا باشه، اون وقت نتیجهش اینه یکی بچه بیشتر داشت، بیشتر به بچه هاش میرسه، در نسل بعدی تقسیم به هم میخوره و از عوض میشه. نه، مال عنوانه. اینا مصادیقن در طول زمان. روایتی که دلیل بر این خمس در ذمی دارید میگه چی؟ ایما ذمیین اشترا چی من مسلمن ارضا. اینجا که فروشنده مسلمون نیست، فروشنده مسلمین هم نیستن، بلکه عنوان اشخاص. نه این اشخاص موجود هستن، نه به اصطلاح بعضیشون، نه عنوانه. پس اشترا من عنوان المسلمین، نه من مسلمین. حالا حاکم شرعی که این وسط واسطه شده ولایتن علی المسلمین، پس درسته این تعبیرمون که میگفتیم حاکم که مسلمین نیست،
مسلمین
عنوانشون، افرادشون مسلمن، افراد نه اونا مسلمونن، هر کدوم سهم خودشونو فروختن. نه میگم دارم بیان میکنم شما توجه نمی کنید، مگر چنان که در اون زمانه مثلا اول یا یه عصر رو فرض کن، الان من کل المسلمین یعنی هر کدوم از مسلمانهای موجود الان سهمن مالکن ولو 100,000 اگر این جور باشه، باید وقتی این میمیره سهمش برسه به اولادش، اون یکی هم میره میمیره برسه به اولادش، اون دو تا اولاد داره، این 10 به ولد این میرسه، 1/10 از هر سهم به اونا میرسه، 1/2 از هر سهم. بنابراین در طبقه دوم دیگه مسلمان‌ها با هم مساوی نیستن، در حالی که در اینا مساویان ولو به نحو مشا، در حالی که در تمام طبقات و فی کل عصر و دهر همه مساوین فی. این معنیش اینه که نه، مسلمین ولو به صورت عام هم مالک نیستن، ملک ملک عنوانه. فرض کنید هر این که میگیم مثلا خمس ملکن لساده، لعنوان ساده، نه این که الان این خمس فوری بشه تقسیم بین تمام سادات موجوده در روی زمین، اینجوره. ولزاله ولی یه این که به 1 بده، به 5 بده، به 10 بده، اینی که میگیم ملک عنوانه، اونجا هم همینطور. در اراضی مفتول انوه ملکون، اما ملکون لعنوان المسلمین، نه ملکون لاشخاص المسلمین. هر کی گرفته بره جوابش هم بده. بله ها، چرا عنوان مسئله. ببینید خود عنوان همه جا در فقه اینا میگید حکم میاد به عنوان، چنین از عنوان تسری به افراد پیدا میکنه، ولی به ما هو مصداق اون عنوان، نه به ما هو این که حکم روی خصوص فرد باشه یا افراد باشه، نه اینا. حالا در باب اوقاف هم مشابه این داریم، اگر یه ملکی رو وقف کرده لطلاب زیاد، یا طلاب این مدرسه، سابقا مرسوم بود امرا و حکمایی که مدارس رو می ساختن بعدم یه املاکی براش وقف می کردن برای طلاب اون مدرسه، آیا این درآمد این سال به سال میشه ملک برای افراد طلاب، یا خود اون وقف ملکون برای افراد طلاب؟ نه، عنوانه. کمایی که خود نشستن تو مدرسه‌شم لل عنوانه. بله، یه کسی که رفت نشست به ماهو و اون عنوان نمیشه بیرونش کرد، بیرون رفت دیگری میشیده. این معنای عنوان بودن اینه که به وابسته به شخص نیست، به هیچ. نه بله، اینا اختیاراتش میفته برای متولیش. اینا رو میگیم ملک عنوانه، بنابراین فروشندش مسلمون نیست. یا اگر در این گونه موارد مثل وقف و امثال ذالک بگیم ملکون للجهه، تعبیر جهت با جهت عنوان تفاوت میکنه، اوناش حالا به جای خود. بگیم ملکون للجهه، یه مقدار شاید حتی مسئله مشکل تر بشه. بله بله، مربوط به اون نیست، مربوط به اراضی موقوفه و نام همین بحث اون وقت میاد که حالا اشاره میکنیم، عرض میکنیم اینو. بنابراین در اینجا هم اگر ملک جهت شد، مثلا اراضی که وقف میشه لل مسجد، وقف لل مسجد ها، نه برای خود مسجدیت، مسجدی حتی تام و تمام، یه ملکی رو وقف مسجد میکند برای اینکه مصارفش صرف در مسجد بشود، درآمدش صرف در مسجد بشود. اونجا میگن وقف للجهه. یا نه، وقف میکنه برای خرج در ساختمان مسجد یا خرج در ساختمان راه ها و طرق، شوارع، امثال اینها. اینا ملک و وقف للجهه، ملک للجهه عنوانی نیست، چیز موجودی نیست که وقف اون عنوان بشه. وقف میشه برای صرف در این راه، صرف در این مسیر. اون وقت تعبیر میکنن اونی که مالکه هو الجهه. بله، در وقف بر اولاد گفته شده که مالکینش همون اولادن فی کل طبقته، اما در اوقاف عمومی یا وقف بر عنوان مثل وقف بر طلاب، یا وقف بر جهت مثل وقف بر مساجد و امثال اینها، اونا هم همین اشکال درش میاد. اگر یک موقوفه این چنینی عرض علیه بعض عوارضی که یسح بیعه، فروخت، اینجا هل یستق و اشتر از میمن مسلمن، این لا یستق، این شبه مشکل تره. البته این در قضیه همه این موارد، این اشکال در اون دسته اولش میاد. اگر ذمی همون خریدار دسته اول بود، اما اگر خریدار دسته دوم بود، مسلمانی خرید و شد مالک و حالا ملک تلق این مسلمان شد مثل سایر املاکش، بعد او فروخ به یک ذمی، بله این دلیل شاملش میشه اونجا بلا اشکال. خب بله آقا، اون هم همینطوره. بله اونجا هم همینطور میشه. این اشکال ساریست، ولی میتونیم بگیم به این که آقا ما در این مسئله ارزون اشتر از ذمی من مسلمه تا حالا به یه دو مورد دیگه هم برخورد کردیم که در اونجا تسریه دادیم، حکم را توسعه دادیم به تنقیح البنات. تو مطل روایت بود اشترا، شامل معاوضات دیگه نمیشد و به خصوص تملک های غیر معاوضی، کل هبه و امثال ذالک. ولی اونجا آقا همه آمدید گفتید، حتی کسی یه شبهه رو میکنه که نه این شامل میشه لتنقی المنات، منات اینی که این زمین در دست ذمی قرار نگیره، یه سنگ جلوی پای او باشه و امثال اینها. حالا فرق نمی کنه، این زمینی بوده که اصلش این چنین و این چنین، حالا داره حاکم می فروشه. درسته که لم یشتر من مسلمین، ولی عرضی بوده تحت سلطه مسلمان ها و حالا میخواد تحت سلطه یک ذمی خاص قرار بگیره. به همون بیانی که اونجا تنقیه منات میکنیم و توسعه میدیم، به همین بیانم اینجا توسعه میدیم و تنقیه منات میکنیم. شبهه بعضی از آقایون که با شبهه از این مسئله گذشتن، نه با اینکه خودشون در اون مسئله تنقیح منات رو دارند و توسعه دادن، این شبهه در اینجا قابل دفع به همون بیان میتونیم توسعه بدیم، فرق نمی کنه. بله در اون مثالی که اول زدم در قضیه بله تعلق خمس به اصطلاح اموال عمومی، اونجا منات دستمون نیست اصلا. جعل خمس برای چیه؟ تا چه اندازه؟ خمس رو چرا خداوند در همه اموال قرار نداد؟ در 5 مال، 7 مال، امثال اینا قرار داد؟ خب اینا یک حکمی داره، یک عللی داره، واقعیه معناتش دست ما نیست. حالا ممکنه همین خمسی هم که در قنائم قرار داده است در بعضی از مواردش قرار نداده باشه، مثل اموال عمومی، قنائم عمومی.
شما
نه،
وقتی دست حاکمه شاید مصلحت رو میدونه، جایی که مصلحت داره میفروشه، جایی
که بله حاکمم چه بسا مصلحت داره ملکو بفروشه، الان خریدار دیگه ای نداره جز این، چنه رو ناچاری به این میفروشه. میدونم، من دارم جواب میگم، من جواب خاص شما رو عرض میکنم. حاکمم مصلحت خودش رو داره میبینه از حیث، یعنی یا که میشه در یک جا ممکنه از ابعاد مختلفی مصلحت رو نگاه کنه، او مصلحت رو میبینه الان این زمین قابل نگهداری نیست، باید زودتر ردش کنه، مشتری هم نیست. حالا بله، نه اون برای اون میاد، او خمسشو میده اون وقت چون حالا اومده بخره، فرض کردیم اومده و خریده نمیادش، بله کلاغ تو چار نمی افتاد ولی افتاده اینجا، اومده و خریده.
اما از کنم اگر فوجه ها در مورد مسئلتش نمیدونه شاید مناطش فرق کنم اینجا
چه فرق؟ نه اینا خب ظهورش، حالا بحث تنقیه مناد عموما چه در اینجا چه در مسئله قبل و چه هر جای دیگر وابسته به اطمینان این مناطه، به نظر میرسه در اینجا اطمینان اینه خب آیونم روی این تکیه کرده، حالا ممکن بود در شراء و معاوضات دیگر یا هبه هم یه تغییر احتمالاتی من، ولی در حدی نیست که سلب اطمینان بکنه. بس خنقی منات اینه، قابل نزاع و دعوا هم نیست قد قد دیگه. بنابراین در اینجا نه این شبه هم مرتفعه. پس این قسمت اول مسئله لوشتر از زمیو الارض المفتوحت ان وطن فئن بیعت به نفسها، خود زمین فروخته شد، فی مورد صح بیعها کذالک، در جایی که صحیح هست بیع خود زمین، کما لوباها ولی المسلمین فی مصالحهم فلا اشکال فی وجوب الخمس علیه، اشکال دوتا مطرح شد هر دو مرتفع. و اما اگر نه اراضی مفتوح الانوست و خراجی و مقاسمه‌ای، در این حال همین اراضی خراجی و مقاسمی تو ایادی مسلمین دست به دست میگرده، این میگه فروختم، اون میگه خریدم، بیع و شرا میکنن روی این اراضی، اراضی قادسیه مثلا، اراضی عراق چه بسا همش، اراضی ایران تا همدان و امثال ذلک، همه اینها جز اراضی مفتوح الانوه. خب نه، خرید و فروش میشه دو همه اینها. خب اینا چی؟ اینا ازاشتر از زمیومن مسلمین ففیه الخمس املا. حالا اینجا رو باید یه مقدار بیشتر ببینیم، خرید و فروش اینا یعنی چی؟ آیا خود زمین خرید و فروش می شود؟ یا نه به اصطلاح امروزی یا سرقفلیش یا اعیانی که توش درش به وجود آورده است؟ اگر این دومی باشه پس زمین مورد شرا نیست، پس لای از تو، پس یک رو جان دلیل. یه تصور دیگری هست این که نه، یجوز اراضی خراجیه للمسلمین است، اما یجوز و بیعها طبعا للبنا، اگر یه کسی گرفت مقاطعتا بعد بنایی درش به وجود آورد، یسیر و مالکن طبعا للبنا. حالا علا اون قول چی؟ انشالله فردا بیاری خدا.